الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله، واللعن الدائم على أعداء أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور، فتصل إلى معدن العظمة، وتصير أرواحنا معلقة بعز وسج بمحمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. قال عليه السلام: ليس من العدل القضاء على الثقة بالذن. این جمله حکیمانی امیر حکمت و عدالت یک نکته اساسی رو در کیفیت مواجهه قاضی در محکمه با جرم مجرم رو ناظر به حال و وضع و شخصیت متهم توضیح میدهد. در واقع در این جمله اون بزرگوار نسبت به اینکه افراد متهمین که به محکمه ارجاع میشوند اوصاف و اوضاع اونها متهمین تأثیر داره در کیفیت فرایند دادرسی، چرا که ممکنه یه وقت متهمی مراجعه میکند ارجاع میشود که مثلا دارای سابقه کیفری است، شهره به فساد و جرم است، و یا به جهات دیگری قرائن و علائم آفاقی بر مجرمیت او فراوان و فراهم است. یه وقت دیگر متهمی به محکمه ارجاع می شود که فرد موثقی است، فرد صالحی است، پیشینه کیفری نداره، سوء سابقه نداره، و به لحاظ علائم و قرائن او امکان این که مجرم نباشد و این اتهام نابجا به او وارد باشد وجود داره. این دو نوع متهم رو نباید یکسان باهاشون برخورد کرد. البته به این توصیه به این معنا نیست که متهمینی که سابقه کیفری دارند، سوء سابقه دارند، یا قرائن و علائم بر ارتکاب اونها فراوانه مورد اهانت قرار بگیرند یا مورد بیمهری قرار بگیرند یا نسبت به رسیدگی به جرم اونها بی‌طرفی رعایت نشه، مراد این نیست. مراد این است که کسی که ثقه است، یک شخصیت صالح سالمه، همه عمر او از سلامت و صداقت حکایت میکنه و اتفاقا او امروز متهم شده، خب طبعا باید نسبت به ملاحظه شخصیت او که مخدوش نشود و ارزیابی جرم منتسب به او که مبادا ناوجا و متهم شده باشد دقت بیشتری لازمه. و در نتیجه مبادا به اسناد مدارک و علائم و قرائن نچندان معتبر اتکا کنیم و چنین شخصیتی رو وجهه چنین شخصیتی رو ویران کنیم که احتمال قوی می رود او تبرئه شود و پس از اون که او تبرئه شد دیگر نمی توان شخصیت او رو بازسازی کرد و لذا اون بزرگوار توصیه می فرمایند که در اینجور موارد دقت بیشتری باید کرد و این خلاف عدالت است که در فرایند قضا و دادرسی این بی‌دقتی تحقق پیدا کنه. لیس من العدل القضاء على الثقه بالظن، از عدالت نیست در فرایند قضا و دادرسی که نسبت به فرد موثق و صالح تو جامعه که به ظن و به گمانها اعتماد کنیم و به اتکای گمانها او رو محاکمه کنیم و احیانا محکوم کنیم. این در حقیقت یک اصلی رو میتواند الغا کند و اون این که در مواجهه در فرایند قضا نسبت به افراد موثق شدت احتیاط شدیدتری باید شود و شدت مضاعف و احتیاط در احتیاط نسبت به مواجهه با متهم اعمال شود. بی‌دقتی هایی که گاهی میشد و یک فرد متهم بیان که جرم او اثبات شده باشد، خبر او در جامعه منعکس میشد و این اتفاقات در سالهای اخیر افتاد. وقت چهره یک فرد مخدوش میشد و بعد تبرئه میشد. این اتفاقات تلخ خلاف عدالت در فرایند دادرسی است، چرا که وقتی چهره یک فرد مخدوش میشه بازسازی سیمای او دیگر میسر نیست. به هیچ وجه به هیچ قیمتی نمیتوان دیگه آبروی رفته را به او بازگرداند و یا احیانا شخصیت خرد شده او را بازسازی کرد، اگر احیانا حتی خبرش هم منعکس نشده قبل از محاکمه و محکوم شدن. اما در برخورد با چنین متهمی با بی احتیاطی باعث شده باشیم که شخصیت او خرد شده باشه، دیگه معلوم نیست بتوان شخصیت او رو بازسازی کرد. لذا این جهت باید مورد توجه باشه. این روایتی که در خصوص مثلا اون داستان زره و زره سرقتی در خصوص امیرون علی السلام و قاضی شوری سابقا هم بهش اشاره کرده بودیم در دروس فقه القضا، اونجا هم قاضی در دو سه مرحله نسبت به داوری در خصوص امیرون السلام اشتباه میکنه و امیرون سکوت میکنه و آخر سر ایشون سکوتو میشکنه که تو اولا در دو سه جا خطا کردی، که یکی از جهاتی که مورد توجه امیرون در اون قضیه است برای گوشزد کردن خطای شریح قاضی این است که تو با امیر مؤمنان روبرو هستی که ولایت بر مردم داره و همه شؤون مردم به او سپرده است و چگونه است که چون این کسی از چون این شأنیتی و وثاقتی و موقعیتی برخورداره که همه صلاحیت داره که همه امور و شؤون خطیر و حساس امت به او سپرده شده باشد، اون وقت در یه موضوعی که اعلام میکند که این زره رو این فرد به سرقت برده، بهانه جویی میکنی و احیانا حکم درست صادر نمیکنی. این هم به نحوی با این حدیث که امروز خوندیم پیوندی و شباهتی داره که به هر حال صلاحیت ها، البته این به معنای موقعیت های ریاستی منظور نیست، چون نفس این که امیرالمومنین در قضیه زره به محکمه مراجعه کرد نشون میده که موقعیت های مسئولیتی مانع از ورود به فرایند دادرسی و حضور در محکمه نیست. مراد این نیست، مراد این است که در طرز برخورد وقتی اطمینانی هست به اینکه یک فردی به جهات مختلف سقه است، با او باید با احتیاط برخورد کرد و این قطعا به این معنا نیست که مسامحه کنیم یا جانبداری کنیم، نه، دقت بیشتری باید و احتیاط بیشتری باید صورت بپذیر. لیس من العدل القضاء على الثقه بالذن، از عدالت نیست داوری نسبت به یک فرد ثقه که به اتکاء عدلی ظنی حکم کنیم، خلاف عدالت است چون این روندی در فرایند دادرسی. خب بحث ما در خصوص ثمره مترتب بر اقوال مختلف در موضوع مقدمه واجب نسبت به قیودی که در نزد اصحاب اصول مطرح بود، آرای مختلفی که در این زمینه که آیا مقدمه مطلقه آیا واجب است یا مقدمه موصله، و اگر مقدمه موصله علاوه بر موصلیت آیا قیود دیگر هم مطرح هست یا نیست. خب ما چیزی حدود 10 نظر رو اینجا مطرح کرده بودیم و هر یک از این انظار و آرا به هر حال اثری برش و ثمری برش مترتب، اگر ثمر مترتب نباشه که معنی نداره آرا مختلف شود. طبعا این اختلاف آرا اثر و ثمر برش مترتبه که هر کسی رأی رو مطرح میکنه. در مجموع 10 تا رأی رو طرح کردیم و البته به اضافه رأی مختار که آخر سر از کردیم و به اضافه رأی انکار که اصولا مقدمه واجب رو واجب نمی دانست، 12 رأی در اینجا قابل طرح میشه و طبعا ثمره مترتبه بر این آرا یکسان نیست. مجموعه حدود 7 مسلک رو 6-7 مسلک رو در جلسه گذشته بررسی کردیم در خصوص در زمینه ثمره مترتب بر هر یک از این آرا راجع به اونجایی که مقدمه طوری باشد مثل مقدمه محرم باشد، یعنی باید برای دستیابی به ذل مقدمه فعل معرمی مورد ارتکاب قرار بگیره، در واقع مقدمه خود به خود و فی نفسها فعل حرام باشد، اما ناچار باشیم منحصرا از رهگذر ارتکاب به این مقدمه ذل مقدمه رو ادا کنیم. اینجا حکم تکلیفی چیست؟ حالا بحث از حکم وضعی هم میتوان کرد، گاهی اشاره هم کردیم و در آینده ممکن است که بحث کنیم. به هر حال مثال این بود که مثلا غریقی در صخر یا دریا در حال غرق شدنه و برای نجات او به ناچار باید از زمین غصبی عبور کنیم تا به دریا برسیم تا بتوانیم او رو نجات بدیم. خب حسب هر یک از آرا حکم عبور از این زمین غصبی تفاوت میکنه. یکی دیگر از آرایی که مطرح شده بود این بود که متعلق اراده ثانیه اراده تشریعی ثانویه که معطوف است به وجوب وجوب مقدمه، گاه به این عبارت است از اون مقدمه‌ای که به قصد توسل انجام شود در این که در واقع هم موصله باشد. یه رأی این بود که دو قید داره ایجاب. اون مقدمه واجب است که اولا به قصد توسل به ذل مقدمه از سوی عامل و مکلف انجام شود و ثانیا فی الواقع نیز موصله باشد. خب این چون این رأیی در این مورد ثمرش این میشه که تا زمانی که این دو قید محقق نباشد حرمت مقدمه محرم همچنان باقی است و زمانی تصرف در عرض غصبی حرمت تکلیفی برای این عامل که به انگیزه دست یافتن به ذل مقدمه که عبارت است از نجات غریب، زمانی زائل می شود حرمت که هم قصد توسل به ذل مقدمه داشته باشد نجات آن غریق و هم واقعا هم به نجات منتهی شود، این مقدمه موصله باشد و الا حرمت بر جای خودش باقی است. فلا تزول الحرمه الا اذا کان المکلف قاصدا التوسل، اولا قصد توسل داشته باشد، ثانیا اضافتن الى کونها موصلتن فی الواقع. پس بنابراین لا تزول الحرمه ولو کانت موصلتن حقیقتا ان لم یکن قاصدا، کما انه لا تزول الحرمه ایزن اذا کان قاصدن ان لم تکن موصلتن بهی حقیقتا. قول دیگر این بود که معروض اراده ثانیه مقدمه به قصد توسل مع کونها حال الایصال باشد، هم قصد توسل باشه هم موصله باشه هم در حال ایصال، یعنی قصد توسل و موصله بودن که در رأی قبلی کفایت میکرد برای ایجاب کافی نیست از ذریع این رأی. در این مسلک قصد توسل مع کونها حال الایصال لازم است و خب خیلی روشنی که در واقع موصله بودن نیز منتویست و مستتره، چرا که میگی مع کونها حال الایصال در حین ایصال در واقع بوده باشد، یعنی موصله بوده است که الان در حال ایصال است. پس بنابراین این قول گویی سه قید رو شرط ایجاب مقدمه می داند: قصد توسل، موصله بودن و حان حین الایصال، حال ایصال فرا رسیده باشد، در حال ایصال باشد، اون موقع وجوب مقدمه محرز است. خب بر اساس این مسلک هم باز حرمت تا وقتی که قاصد نباشد مکلف باقی است و این تصرف اگر قصد نکنه به قصد توسل به ذل مقدمه وارد عرض غصبی نشود، همینطوری وارد عرض غصبی بشه، اول با این قصد که من ها برم کنار ساحل کنار استخر عکس بگیرم فیلم بگیرم از حالت غرق شدن این فرد، یا برم ببینم چه خبره، کسی آیا او رو نجات میده نمیده، آیا خود او قادر به نجات خود هست یا نیست، مثلا مهارت داره شنا بلده یا بلد نیست، این قصدها از عرض غصبی عبور میکنه، این مرتکب معصیت میشه چرا که تصرف در مال غیر کرده و حرمت ورود و عبور از عرض غصبی همچنان باقی چون قصد توسل نداره. و اگر قصد توسل داشته باشه بگه من برم که نجات بدم و همچنان بر اساس این مبنا حرمت باقی است، در صورتی که مقدم موصله نبوده باشد. باز اگر قصد رسول داره، مقدمه هم موصله است، ولی هنوز این عرض مخصوبه رو، این مسیر رو که مستلزم تصرف در ملک غیره طی میکنه و تا کنار ساحل برسه و شیرجه بره توی آب و بتونه او رو نجات بده، مشغول به نجات او بشه. تا اینجا همچنان اون فعلی که مرتکب شد حرامه، حرام بوده. و اگر مقدمه ای رو که متصل به حالی به ایساله و در واقع مقدمه ای که حال الایصال داره اتفاق میفته بود، اونجا البته حرمت برداشته شده. مثلا فرض کنید که خب این آقا حمله شیجه رفته توی استخری که ملک دیگری است و این نمیتوانه وارد اون استخر بشه، نمیتونه از اون آب استفاده کنه، نمیتونه در اون آب حرکت کنه. اگر بره توی آب، هر حرکتی که میکنه داره تصرف در مال غیر میکنه، این حرامه. اما اگر این کار رو به این جهت داره انجام میده که غریقی رو نجات بده، در حال نجات یک غریق است و داره حرکت میکنه و تو آب شنا میکنه، خب این مقدمه اشکالی نداره، در واقع حرمت از این چنین مقدمه‌ای زائل میشود. این هم نسبت به این نظریه و مسلک. مسلک دهم از مسالکی که نسبت به اطلاق مقدمه یا اشتراط مقدمه به ایصال و سایر قیود مطرح بود، نظریه بود که مرحوم آقا مصطفی خمینی رضوان الله تعالی علیه و علی ابیه طرح فرموده بود. ایشون گفته بود که اراده ثانیه اگر تعلق گرفته باشد بر عنوانی، بر چیزی که میتوان از او به موقوف علیه تعبیر کرد، این در واقع چنین اراده‌ای باعث ایجاب آن موقوف علیه میشود، موقوف علیه واجب است. این که ما خودمون رو درگیر کنیم با اطلاق یا قید ایصال یا دیگر قیود، اینها دغدغه ما نباید باشه. ما باید ببینیم آیا اون چه که به مثابه مقدم تلقی می شود موقوفون علیه هست یا نه. حالا این توقف می خواهد توقف تام باشد، می خواهد توقف ناقص باشد. توقف تام باشه یعنی این که مثلا این همطور که بعضی از اخوال بود، این مقدمه به مثابه علت تامه زل مقدمه قلم داد شد که اگر انجام پذیرفت، اگر تحقق یافت، زل مقدمه لاجرم تحقق خواهد یافت، چون این مقدمه علت تامه اون زل مقدمه است. یا نه توقف به نحو ناقص باشد، احیانا این مقدمه جزء العله تحقق زل مقدمه است. هر گونه توقفی تامتن یا ناقصتن سبب می شود که مقدمه واجب بشود، صدق موقوفون علیه بشود، برون موقوفون علیه صدق کند. همینقدر که عنوان موقوفون علیه صدق می کنه واجب است. پس بنابراین این واجب عنوان موقوفون علیه است از نظر ایشون. خب اگر اینجور باشه مطلب دیگه روشنه دیگه. به هر حال اگر عنوان موقوفون علیه صدق کرد، ولو مقدمه خودی به خود و فی نفسها حرام باشه، اما چون موقوفون علیه هست و دستیابی به ذل مقدمه واجب در گروه چنین تصرفی است، این تصرف جائز میشه و حرمت زائل میشه در اینجا. البته خب ما در جای خود اون زمانی که این مسلک و رأی رو ارزیابی کردیم، اشکالات این رأی رو هم طرح کردیم که از جمله اشکالات ابهامی است که در عنوان موقوف علیه وجود داره. موقوفون علیه یعنی چه و معنای موقوفون علیه و ملاک آن چیست؟ این نکته جای تأمل داره نسبت به این نظری. بر صورت این هم نسبت به دهمین تقریری که از مسئله اطلاق مقدمه یا قید ایصال و دیگر قیود متوجه به مقدمه مطرح بود. اما نظریه مختار که عرض کردیم، ما به نظرمون میرسد که ما اولا مقدمه دو دسته داریم. خب با پنج مقدمه و مبدأ نظری مختار رو تقریر کردیم. اجمالش اینه: مقدمه گاه واقعی است گاه ظاهری است. مقدمه واقعیه به وجوب واقعی واجب است، مقدمه ظاهریه به وجوب ظاهری واجب است. و این ایجابی که محل نزاع است که میگیم نوعی از آن متوجه واجب نفسی یعنی خود ذل مقدمه است و نوع دیگر یا مرتبه دیگر آن نیز متوجه ذل مقدمه است یا مقدمات است، اینا به اوامر مختلفه، به این مأمورون به های مختلفه تعلق نمی گیرند، بلکه گفتیم مجموع ذل مقدمه و مقدمات آن به ایجاب واحد واجب می شوند. این اون چیزیست که در اوامر عقلائیه از سوی آمران عقلائی نسبت به مأمورون به های عقلائی و مأمورین عقلائی اتفاق می افتد. این فرایندی که بین عقلا در حوزه مولویت رخ می دهد و جریان دارد، این نظر مختار ما بود. بر اساس این نظر طبعا مقدمه‌ای که فی نفسها حرام است، مثل تصرف در ارض مغصوبه برای نجات غریق، آنگاه که این مقدمه در مزان مقدمیت و ایصال است، واقعا منطبق با واقع یا ظاهرن، به هر حال به لحاظ عقلی و احیانا عقلائی ظاهرن این مقدمه مقدمه واجبه، مقدمه واقعیه، واقعی است که در مزان نان است که اگر رها کنیم و ترک کنیم ذل مقدمه هم ترک خواهد شد. خب اگر این چنین بود، طبعا تصرف در این زمین و انجام این مقدمه، ارتکاب به این تصرف مباح خواهد شد. به هر حال اینجا ایستاده و میبینه که کسی در استخ یا دریا غرق میشه. خب میگه که من برای نجات او بر من واجبه، یک انسان جانش به خطر افتاده، من بخوام جان او رو نجات بدم بعد از این عرض غصبی عبور کنم. خب یه وقت این است که روشن است که از این عرض غصبی، یا حتی اگر روشن نیست در واقع چنین است که از این عرض غصبی عبور کنه و عبور میکنه، داخل آب شوجه میره، مهارت هم داره، فرد در حال غرق شدن رو هم نجات میده. خب ما الان با یک مقدمه واقعی مواجهیم، مقدمه که حقیقتا مقدمه بود و بدون اون ذل مقدمه یعنی نجات غریق اتفاق نمی افتاد. یه وقت اینطوره، خب تصرف در این عرض غصبی به مسابه مقدمه واجب واقعی است. یه وقت هم هست که این تصور میکنه که خب اگر من الان وارد این زمین غصبی بشوم، انقدر زمان دارم که به ساحل برسم، و اگر رسیدم شیز تو آب رفتم، انقدر توان دارم که و مهارت و توان دارم که این غریق رو نجات بدم. و حرکت میکنه میره و شیرزه هم میره، تلاش میکنه که غریق رو نجات بده، اما یا مهارتش کافی نبوده یا توانش محدود بوده یا مانع دیگری پیش آمد اون رو نتونست نجات بده. این در ظاهر در واقع این تصرف در این عرض غصبی مقدمه بوده است و مقدمه ظاهری بوده. الان انکشف که این مقدمه نبوده، این تصرف ثمری نداشت، چرا که نتونست غریق رو نجات بده. و اگر احیانا این آقا وارد این زمینم نمی شد، همون جوا می ساد تماشا می کرد، نتیجه یکی بود احیانا. خب اینجا هم ما می خواهیم بگیم که این مقدمه هم چون این مقدمه هم حرمت ازش زائله، یعنی این آقا تکلیفیان مرتکب حرمتی نشده و به لحاظ وضعی هم حالا میتونه بحث بشه و در آتی اون رو بحث خواهیم کرد. اما اگر فرض کنیم که حکم وضعی تابع حکم تکلیفی بوده باشد، احیانا اثر وضعی هم احیانا بر این ارتکاب بار نیست، ولو اینکه بعدن انکشفه که این مقدمه مقدمه واقعیه نبوده است. در واقع به تعبیر دیگری میتونیم بگیم که آنگاه که مقدمه‌ای که مقدمه قلم داد میشود واقعا مقدمه باشد، مقدمه واقعیه باشد، خب نتیجه روشنه دیگه، این آقا یک واجب واقعی را انجام داد، پس بنابراین مرتکب حرام نشد و این تصرف حرام نبود. اما اگر رفت اقدام کرد مقدمه را انجام داد، زیر مقدمه بر اثر ارتکاب این مقدمه محقق نشد، معلوم شد که این مقدمه واقعی نبوده، واقعیه نبوده، پس وجوب هم وجوب واقعی نبوده، در واقع زوال هم زوال ظاهری بوده، یعنی حکم ظاهر این عدم حرمت بوده است. خب تا زمانی که کشف خلاف و خطا هم نشه، بازی آقا رو نمیتوان گفت این به اصطلاح مرتکب حرام شد و خودو هم نباید خودش رو فردی معصیتکار قلم داد کنی که چرا من در عرض دیگری غصب کردم. او تلاش شو کرد و رفت که فعل نجات غریق رو انجام بده، ولی خب احیانا صورت نپذیرفته، فرض کنید تصور کرده که او رو نجات داد، او رو کنار ساحلم اوورد، فکر زندم کنار ساحل اوورده و تصور کرد بعد از اینکه به کنار ساحل کشید او از دنیا رفت، مثلا فرض کنید جوری تصور کرد. خب اینجا هم باز تکلیف روشنه، به لحاظ تکلیفی و به لحاظ وضعی احیانا اثری به اصطلاح اثر و حرمت برش بار نیست. اما خب محل تأمل خواهد شد، ازان کشفه خطا، ازان کشفه که این مقدمه مقدمه واقعیه نبوده و احیانا حکمش همون حکم سایر احکام ظاهری است در از لحاظ تکلیفی. اما به لحاظ وضعی ممکنه که بگیم که به اصطلاح به لحاظ وضعی این آقا مثلا اگر زمان داره، زمان بر ذمه اوست و میبایست احیانا جبران کنه، ممکنه نسبت به حکم وضعی مطلب دیگری داشته باشه. این تابع آن است که بگیم حکم وضعی چه میزان یا در کجا تابع حکم تکلیفی است. خب یک فرض دیگر هم باقی میمونه که به اون هم اشاره کنیم و اون این که ما این ده مسلک رو ذیل این که آیا مقدمه واجب آیا مطلقاً مقدمه مطلقه واجب است یا مقدمه موصله و یا نه اگر مقدمه موصله واجب است آیا اضافه بر ایصال قید دیگری هم لازم است یا نه، و آراء رو با فرض وجوب در هر حال بحث کردیم و آثار مترتب بر آرائی که قائل به وجوب مقدمه بود به قیدی از قیود، به نحوی از انها. اما اون قولی که در مقابل همه این اقوال است، یعنی قولی که میگوید که اصولا مقدمه واجب واجب نیست، قول به انکار، اونجا چه میشود تکلیف؟ ظاهرا روشنه. اگر کسی قائل به انکار وجوب مقدمه واجب است به هر حال یا در هر صورتی، به نحو مطلق منکر مقدمه وجوب مقدم است، یا در احوال و وضعیت‌های خاصی منکر وجوب مقدم است. در اون شرایطی که قائل به انکار باشیم، اونجا روشن است که ما نمیتوانیم تصرف بر مقدمه محرمه بکنیم. اگر مقدمه‌ای حرام است یا مستلزم ارتکاب حرامه، وقتی ما معتقد باشیم به منکر وجوب باشیم مطلقاً یا در حال و وضع خاصی، طبعا تصرف در این مقدمه بر حرمتش باقی است و تصرف تکلیفیاً حرام و به طریق اولا وضعیاً هم اثر برش مترتبه. و احیانا اگر مثلا باید محلیست و موردیست که زمان دارد، قهرن این فرد زمانت دارد و زمان بر ذمه اوست و به لحاظ تکلیفی و وضعی باید پاسخگو باشد و مسئول خواهد بود. پس بنابراین کسی اگر منکر وجوب مقدم است، در مقدمه‌ای که فی نفسها حرامه نمیتونه ورود کنه، و اگر ورود کرد ولو ذل مقدمه رو به وسیله این ارتکاب ادا کرد. احیانا ممکنه بگیم ذل مقدمه از او ساقط است، اما مرتکب حرام هم شده است. و بسا کسی بگوید که ذل مقدمه هم احیانا در معرض آسیب و احیانا اجزایش محل تحمله، چون اون ذل مقدمه مستلزم ارتکاب به حرام بوده است. اینم یه احتمالی است که ذیل این میتوان ترک کرد و باید با تعنی و تحمل مورد بررسی قرار بگیرد. خب تا اینجا ما بحث در واقع ثمرات مترتب بر آراء مختلفه در قول به وجوب، عدم قول و یا قول به قیود مختلفه و جمله ایصال رو بررسی کردیم. و در زمینه ثمره مترتب در قلمرو و ساحت حکم تکلیفی، میتوان و باید بررسی کرد که آیا بر این آرا حکم وضعی هم مترتبه و حکم وضعی تصرف در مقدمه‌ای که فی نفسها حرام است چه میشود، که به آینده موکول میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.